تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ. میرهادی شفائیه در روز 23 مرداد ماه سال 1302 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد. میرهادی شفائیه تا 18 سالگی در تبریز بود و در سال 1322 خورشیدی به استانبول رفت و در آنجا درس داروسازی خواند. میرهادی شفائیه در سال 1344 خورشیدی استدیو هادی را در تهران گشود و از سال 1342 خورشیدی به مدت 11 سال برای مجله هنر و مردم مطلب عکاسی نوشته. به همت میرهادی شفائیه در سال 1362 خورشیدی اولین دوره کارشناسی عکاسی در ایران بازگشایی شد. در ادامه گذری خواهیم داشت بر زندگی و احوال استاد میرهادی شفائیه از بزرگان رشته عکاسی در ایران. هادی شفائیه فرزند شفی اولین داروساز تبریز بود. پدر بزرگش حاج میر هادی نام داشته و به سبک و سیاق سنتی در بازار تبریز در دکانی به دارو فروشی مشغول بود. نام کوچک استاد میر هادی شفائیه در واقع برگرفته از نام پدر بزرگ ایشان است. وقتی قرار شد نام فامیل اختیار کنند، آقای شفی نام داروخانه خیش را که شفائیه بود به عنوان نام خانوادگی برگزید. نام مادر استاد میرهادی شفائیه مرضیه بوده است. هادی شفائیه در 10 سالگی در تبریز اولی عکس خود را با دوربین 12x9 فلزی ایکا گرفته. نگاتیو آن شیشه ای در قطع 12x9 سانتیمتر و از کارخانه لومیر فرانسه و چاپ آن روی کاغذهای روزچاپ از همان کارخانه بوده است. استاد میرهادی شفائیه دوران ابتدایی و دبیرستان را در تبریز گذراند و در 18 سالگی روانه تهران شد. رسیدن به تهران برابر با 3 شهریور 1320 خورشیدی و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین بود. استاد میرهادی شفائیه در سال 1322 خورشیدی برای ادامه تحصیلات راهی ترکیه شد. از کودکی علاقه داشت که پزشک شود ولی بنا به توصیه پدر به داروسازی روی آورد. قصد داشت از استانبول راهی اروپا شود که به علت جنگ جهانی دوم در همون شهر مشغول تحصیل شد. 2 سال بعد پدر استاد شفائیه به رحمت ایزدی پیوست و استاد میرهادی شفائیه پس از آن 4 سال در استانبول ماند. پس از بازگشت به ایران استاد میرهادی شفائیه به همراه برادرش در همون داروخانه که به تهران منتقل شده بود به کار مشغول شد، اما این حرفه او را راضی نکرد و آن را در سال 1352 خورشیدی ترک گفت. هادی شفائیه روز اول فروردین 1334 استدیوی عکاسی خود را با نام استدیو هادی روبروی تئاتر شهر کوچه سرحد افتتاح کرد. عمدن طبقه 3 ساختمان را به عنوان محل کار اختیار کرده بود تا افراد تصادفی برای گرفتن عکس به آنجا نیایند. ساعات کار آتلیه 9 تا 12 صبح و بعد از ظهرها 4 تا 7 عصر بود. در آتلیه همیشه بسته بود و مشتری‌هایی که از قبل وقت گرفته بودند می‌بایست برای وارد شدن زنگ بزنند. روی در ورودی آتلیه تابلوی کوچک خادی و روی تابلوی بیرون که در بالکن طبقه چهارم نصب شده بود حروف استودیو خادی به رنگ نارنجی بر زمینی سیاه نوشته شده بود. استاد برای تبلیغ کار خود به دوستان و آشنایان می‌گوید که آماده است تا از آنها پورتره تهیه کند، آن هم مجانی، و از هر عکس هم تعداد زیادی برای صاحب عکس و هم برای اقوام و خیشان وی به رایگان چاپ کند. با این شیوه کم کم نام هادی و نوع عکس‌های پورتری استاد زبان زن خاص و عام شد و پس از 3 الی 4 سال استدیوی هادی آنقدر معروف شد که اشخاص طراز اول مملکت، هنرمندان، شاعران و غیره برای گرفتن عکس به آنجا مراجعه می کردند. کوچکترین قطع عکس این آتلیه 16×12 سانتی‌متر بود و قیمت 6 عدد آن 90 تومان بود. در آن زمان معروفترین عکاسی تهران ساکو که عکاس دربار هم بود برای 6 قطعه عکس کارت پستالی 12 تومان می گرفت. استاد میرهادی شفاعی در این آتلیه برای اولین بار در ایران برای روی جلد کتاب ها عکس تهیه می کرد. از جمله روی جلد کتاب گناه دریا، اثر فریدون مشیری، روی جلد کتاب چشما و دستا از نادر نادرپور و بالاخره روی جلد کتاب گل مرداب از شاعری دیگر. عکس های تبلیغاتی استاد میرهادی شفاعی نیز در این آتلیه گرفته می شد، مخصوصا عکس هایی که برای تهیه کاتالوگ های تبلیغاتی لازم بود. اما آنچه بسیار گل کرد و نام میرهادی شفاعی را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخت تهیه عکس از آثار باستانی بود که بعدها استاد با آنها نمایشگاه های مهمی در ایران، سوئیس و ایتالیا برگزار کرد. تاریخ برپای این نمایشگاه ها با عنوان ردپای آثار در سال 1344 خورشیدی بود. در ایران این نمایشگاه اولین بار در کاخ ابیض در مجموعه کاخ گلستان برپا شد و بینندگان توانستند عکس های بسیار زیبا در ابعادی فوق‌العاده بزرگ از مورهای کوچک و الواح گلی دوره‌های هخامنشی و ساسانی و پیش از هخامنشی را ببینند. جام‌های طلایی، مجسمه‌های مفرقی، سنگی و گچی الهه‌های باستان، گوشواره‌های طلایی و قلاب کمربند به گونه عکاسی شده بود که خطوط، نوشته‌ها و نقوش روی آنها به بهترین وضعی دیده می‌شد و نورپردازی مناسب برای آثار باستانی به همراه فون مناسب گیرایی فوق‌العاده‌ای به آنها بخشیده بود. در سال 1340 خورشیدی، استاد میرهادی شفاعی در تلویزیون تجاری تهران که به تلویزیون ثابت پاسال معروف بود، به مدت 3 ماه هر هفته 13 دقیقه به آموزش عکاسی پرداخته. با راه افتادن تلویزیون دولتی در همین سال، به مدت 1 سال، روزهای پنجشنبه از ساعت 18 الی 18:30 در یک برنامه 30 دقیقه‌ای عکاسی تدریس کرد. اولین مقاله های عکاسی استاد میرهادی شفاعی در مجله فردوسی چاپ شد. زنده نام میرهادی شفاعی سپس به مدت 11 سال به نگارش سلسله مقالاتی در مجله هنر و مردم پرداخت که از شهریور 1342 آغاز و تا مهر 1354 خورشیدی ادامه داشته. استاد شفاعی سلسله مقاله های نیز در 6 شماره مجله نگین تحت عنوان آشنایی با عکاسان مشهور جهان نگاشته. چند شماره هم در مجله تصویر سالهای 1353 و 1354 خورشیدی مطلب داشته. استاد شفاعی در سال 1351 خورشیدی کتابی برای کلاس‌های حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش نوشته. سال 1360 خورشیدی کتاب عکاسی برای تدریس در دبیرستان‌های کشور به قلم زنده‌نام میرهادی شفاعی از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش منتشر شد. در سال 1372 خورشیدی کتاب فن و هنر عکاسی استاد شفاعیه از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد. پس از تدریس عکاسی در تلویزیون دولتی، مدیر وقت گروه تجسمی دانشکده هنرهای زیبا از استاد میرهادی شفاعیه برای تدریس عکاسی در رشته‌های گرافیک، نقاشی، طراحی صنعتی و مجسمه‌سازی دعوت کرد. این دعوت در سال 1349 خورشیدی بود که هنوز رشته مستقل عکاسی در دانشگاه‌های هنری ایران ایجاد نشده بود. سپس از دانشکده هنرهای تزئینی نیز از استاد میرهادی شفاعیه برای تدریس دعوت شد. استاد یکی از نخستین معلمین ایرانی عکاسی در دانشگاه‌های کشور به شمار می‌روند. البته اگر تدریس عکاسی در دارالفنون دوره ناصری را از سوی میرزا احمد عکاس باشی و عبدالله میرزای قاجار در عهد قاجار در نظر نگیریم. اولین مسابقه عکاسی در ایران به همت انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی در سالهای اولیه دهه 20 خورشیدی برگزار شد. در این زمان هادی شفاعیه در استانبول اقامت داشته. نفر اول این مسابقه مرحوم دکتر احمد رضوی بود. دومین مسابقه عکاسی در ایران در سال 1330 خورشیدی در انجمن فرهنگی ایران و فرانسه برگزار شد و برپا کننده آن مرحوم دکتر احمد رضوی بود. استاد شفاعیه با تک عکسی از درختان بید که در حوالی اوشان فشم گرفته بود در این مسابقه شرکت کرد و جایزه اول را به خود اختصاص داد. در سال 1332 خورشیدی مسابقه عکاسی باشگاه مهرگان برگزار شد و استاد میرهادی شفاعیه در بخش‌های پورتره و طبیعت بیجان رتبه اول را از آن خود کرد. در سال 1333 خورشیدی، جامعه دانش آموختگان دانشسرای عالی مسابقه عکاسی ترتیب می‌داد و استاد میرهادی شفاعیه بار دیگر در بخش‌های پورتره و طبیعت بیجان مقام اول را کسب کرد. در سال 1362 خورشیدی، برنامه درس دوره کارشناسی عکاسی به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و از بهمن ماه همان سال در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مجتمع دانشگاهی هنر، دانشگاه هنر فعلی، اولین دانشجویان رشته عکاسی در طول تاریخ عکاسی ایران پس از دارالفنون، بعد از گذر از کنکور، اولین کنکور سراسری پس از انقلاب فرهنگی به تحصیل مشغول شدند. استاد میرهادی شفاعیه در هر دو دانشکده مدیریت و هنرهای زیبا تدریس درس‌ها را بر عهده داشته. استاد هادی شفاعیه روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه سال 1397 در سن 95 سالگی در اوهایو آمریکا دار فانی را ودا گفت. نامش زنده، یادش مانا، براهش پررهرو.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه بعدی باشید.
بوم آهنگ. سلام و سلام شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ و علاقمندان به برنامه بوم آهنگ. در موسیقی ترکیه قدم می زدیم. از شما سوال می کنم، می دونید باقلاما چیه؟ حتما شما بهتر از من می دونید. تاریخچه ساخت باقلاما در حدود 400 سال پیش در شهر پره از نواحی خوی 15 کیلومتر فاصله با خوی ما می باشه. این ساز اصالتا ترکیه. باقلاما سازی زهی که با مذاب پلاستیکی یا با سرانگشتان نواخته میشه. کاربرد اصلی اون در موسیقی ترکیه است. باقلاما در اصل ساز ملی قوم ترک و منطقه آناتولیس و در میان مردم ترک زبان و کرد زبان ترکیه و شمال عراق رایجه. گمان می‌رود که باقلاما و سازهای همخانواده آن محصول تغییر و تحولاتی است که روی قپوز دیگر ساز صورت گرفته. خب قبل از اینکه ادامه بدم کلامم رو، از یک آهنگسازی که ایرانیه اما به ساز ترکی تسلط خاص داره قطعی می‌شنویم به نام فرهاد فقیر. امیدوارم از همه موسیقیایی که براتون پخش میکنیم لذت برده باشیم. چه کنیم، برگ سبزی تحفه درویش. این ساز 7 سیم داره باقلاما. نوع دیگر این ساز با دسته بلندتر در ایران با نام دیوان نامیده میشه. اورهان گنجبای، احمد کوچ از آهنگسازان بزرگ این ساز هستن، از آهنگسازانی هستن که از این ساز استفاده خاص میکنن و نوازندگان چیره دست این ساز هستن. احمد کوچ خودش آهنگای خاصی با ساز باقلاما داره که هم ساخته هم تنظیم کرده. در موسیقی ترک که نزدیک به موسیقی ترک ماست شباهت‌هایی وجود داره، از جمله شباهت‌های هارمونی در نوع استفاده از موسیقی چند صدایی، در نوع نواختنشون، حتی در نوع سازبندیشون. ما در گروه بندی موسیقی هم تقریبا شباهت‌هایی با هم وجود داره. اما باقلاما سازی شناخته شده که خیلی اومدن این رو دستمایه قرار دادن و با ارکستر اجراهای خاصی داشتن، همچون احمد کوچ که عرض کردم خدمتتون، اورکان اوغر، عثمان آکپول. خیلی نوازنده میتونیم نام ببریم در جهان ترک. اما برای تموم کردن عرضم در این بخش یادآور بشم که موسیقی ترکیه ملودی های زیبایی داره اما از هارمونی های قوی برخوردار نیست و و اگر میبینیم که برخی از سریالاش سعی میکنه با محتوای ضعیف از موسیقی استفاده بکنه، اینجا هنر استفاده تصویر از صداست. یعنی تصویر از صدا استفاده میکنه تا خودشو جایگزین کنه برای مردم. با هم قطعه دیگری از این آهنگساز رو میشنویم، فرهاد فقیر. لذت بردید؟ انشالله که لذت برده باشید. تقریبا به غیر از باقلاما، عود، قانون، نی و دایره سایر سازهای ترکیه بومی رو تشکیل میدن. حتی تار آذری که به جغرافیای شمال شرق ترکیه تعلق. هر یک از سازهای بومی این سرزمین همانند کشور خودمان در جغرافیای مشخصی رونق فراوان دارن. موسیقی متعلق به مناطق خاص، ساز متعلق به مناطق خاص که سعی میکنه موسیقی فولکلور اون منطقه رو زنده نگه داره، در جاهای دیگر یا هیچ یا کمتر به کار میره. برای مثال بیشتر در سواحل شمال ترکیه این گروه ساز نواخته میشه. این ساز در واقع میراث مشترک فلات آناتولی و منطقه بالکان. نوازنده به نام ماتیوس چند سال پیش کنسرت مشترکی با اردشیر کامکار در تالار وحدت برگزار کرد. با هم میشنویم قطع موسیقی و این بار از احمد کوچ، یکی از متخصصین ساز باقلاما، و با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدار.
به رسم همیشگیمون سپاسگزاریم که هستید.
ایران کشور دلدادگان است.
مظهر عشق و آزادی در جهان.
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره تو ایران شود نیاز، به تولید ملی همه سرفراز. گل اقتصاد از شکوفا شود، سحرگه امید از دویدا شود. سحرگه امید از دویدا شود.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
صد ثانیه با کتاب.
مثل همه اردیبهشتی ها کیفور از حال خوب طبیعتم. زبان گنجشک گیس‌هایش را بافته و بید مجنون موهایش را پریشان کرده است. هوا پر از بوی خوش است. آسمان صاف است و خورشید لبخند گرمش را نثار زمین کرده است. دلم می‌خواهد به خودم هدیه بدهم. یک کتاب شعر، رمان، شاید هم یک کارت پستال. راهم را کج می‌کنم به سمت لوازم تحریری انتهای خیابان. به خودم میایم. درون مغازه‌ام روی قفسه گردان کارت پستال‌ها لنگر انداختم و هرچه می‌گردم چیزی مناسب حالم پیدا نمی‌کنم. آقا، همه ماها هست الا اردیبهشت. مرد نگاهی به من می‌اندازد تا بفهمد منظورم چیست. چند لحظه صبر کنین. کل قفسه‌های جلوی دخل و پشت سرش رو می‌گرده. منم کمکش می‌کنم تا بالاخره یکی رو بیرون می‌کشه. بفرمایید، بانوی اردیبهشت. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب اردیبهشت نام دیگر توست. کتاب اردیبهشت نام دیگر توست نوشته ی زینب بخشایش و از انتشارات شهید کاظمی است.
جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 81-53 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
ای خداوندی که گره کارهای فرو بسته به تو گشوده می شود و سختی ها به تو آسان می گردد. ای خداوندی که از تو خواهند رهایی از تنگناها را و یافتن آسودگی را. به قدرت تو دشواری خار گردد و به لطف تو اسباب کارها ساخته آید. قضا به قدرت تو جاری است و هر چیز بر وفق اراده تو پدید آمده است.
گوش دل می سپاریم به دعای